بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. جمله‌ای داشتن مرحوم شیخ در آخر این فصل که عبارت بود از اینکه و تحت هذا سر، تحت هذا سرون رو مرحوم خواجه فرمودند که این تعبیر بدین جهته که میخوان بفرمان که تو این حرفی که ما گفتیم چیزی هست که مخالفت با مشهوره، مشهور از حکما اینطور معتقدند که نظر مشهور این است که فلک دارای نفس منطبعه است، یعنی نفسی که مادیه، نفس مادی نظیر حیوان و نبات که نفوس اونها نفوس مادیه و عقل مجرد موجودی جدای از نفس و موجد آن است و مباشر حرکت نیست. همونطور که دیروز عرض کردیم میگن فلکی هست، نفسی داره که محرک جسم فلکه و عقلی هست. عقل خالق نفسه و خالق فلکه و به توسط نفس فلک را حرکت میده، نه اینکه خود عقل محرک باشه. ولی فرمایشات ابن سینا این بود که ابن سینا حرفش این بود که نفس فلک دارای اراده عقلی است. وقتی دارای اراده عقلی است پس دارای ادراک عقلی است، چون نمیشه که اراده عقلی بدون ادراک عقلی باشه. یکی از مقدمات اراده علمه، علم به هر چی تعلق گرفت ارادم به همون تعلق میگیره. اصلا اراده در حقیقت عقلی و حسی نداره، اون علمی که عقلی و حسی داره، اراده به تبع اون میشه اراده عقلی و اراده حسی. نفس فلک دارای اراده عقلی است، پس دارای ادراک عقلی است. و از اون طرف و موجود مجرد، مجرد محض یعنی همون عقل مجرد، یعنی همونی که در لسان شعر بهش میگیم فرشته مجرد، نمیتواند مباشر تحریک باشد. پس بنابراین از اون طرف اون چیزی که دارای ادراک عقلی است و چیزی هم که دارای ادراک عقلی است نمیتواند جسم و جسمانی باشد، یعنی اون نفس منطبعه فلک که مشهور بهش قائلن، اون نفس نمیتونه ادراک عقلی داشته باشه و اراده عقلی داشته باشه. چون در بحث‌های قبل گفته بودیم که تعقل از جسم و جسمانی ساخته نیست. نتیجه این حرف این میشه که پس فلک دارای نفس ناطقه است، ناطقه یعنی مدرک کلیات، و این البته با حرف مشهور مخالفه. و چون با حرف مشهور مخالفه لذا گفته تحت هذا سرون، یعنی این چیزی که ما میگیم سری درش نهفته که اگر به اون سر برسیم معلوم میشه که ما نظر خاصی داریم در مسئله، غیر اون نظری است که مشهور داره. حالا امروز میفرمان که فاضل اشاره گفته که شیخ در این مسئله 4 بار بعد از طرح مسئله این جمله را در 4 جای کتاب تکرار کرده. در 4 جا همین مسئله رو مطرح کرده که نفس فلک گاهی با تردید گفته یا صاحب اراده جزئی است یا صاحب اراده کلی، یا دارای اراده حسی است یا دارای اراده عقلی، که یا مثلا داره اگر دارای اراده عقلی باشد با این کانه آورده. و بعد از همه اینا هم این جمله تحت هازا سرون رو آورده، همه رو با تردید جز در مورد چهارم. در مورد چهارم دیگه صریح اومده بیان کرده، صریحا بیان کرده که نفس فلک ادراک کلی داره و قهرن نفسش نفس ناطقه است و اونطوری که مشهور گفتن در حقیقت تصریح میکنه که نظر خودش غیر نظر مشهوره. اون وقت فاضل اشاره این 4 جا رو که تکرار کرده و در و تنها در مورد 4 وجه سر را بیان کرده و این وجه همان است که ذکر شد، یعنی همین مسئله که نظری داره در مسئله که قائل است به این که نفس فلک دارای اراده عقلی است و قهرن نظری هست مخالف با مشهور. این تیکه ایه که دیروز نرسیدیم بخونیم، اینو ملاحظه بفرمایید بخونیم تا برسیم به بحث. فرمودن و الفاضل الشارع ذکر ان الشیخ تکلم فی هذه المساله فی هذا الكتاب فی 4 مواضع. فخر رازی گفته که شیخ در این مسئله در این کتاب 4 جا بحث کرده و در همش ذکر کرده که ان ها هنا سرن، که اینجا یه سری، لکنه لم یفصل القول فیه الا فی الموضع الرابع. لکن این که حالا اون سر چیه همینطور به ابهام و اجمال گذرونده، تفصیل نداده سخن را درباره سر، یعنی این باز نکرده که سر حالا چیه جز در جای 4. اولین بارش همینجاست، در همینجاست. البته تحت هازا سرون جاهای دیگه هم داره شیخ، ولی در این مسئله 4 جا این مسئله رو که تعریف کرده تحت هازا سرون هم گفته. پس اولین تحت هازا سرونی که مربوط میشه به این مسئله، مسئله نفس فلکی، اینجاست. دومیش در آخر فصل 10 از نمط 6 که میشه جلد 3 صفحه 154، در جلد 3 صفحه 154 سطر 11 هیسوغال، که در اونجا هم اینطوری داره گفته و اما نفس السما، انما غلط، و اما نفس السما فهیه اما، فهوم غلط، فهیه اما صاحب ارادت جزئیه او صاحب ارادت کلیه. گفته نفس آسمان یعنی همین نفس فلک، این فهیه یا دارای اراده جزئی است یا دارای اراده کلی. خب اراده جزئی همونیست که نظر مشهوره، اراده کلی همونیست که خودش متمایله و معتقده بشه، منتها با تردید آورده برای اینکه خیلی روشن نباشه که داره مخالفت با مشهور میکنه. گفته یا دارای اراده جزئی است یا دارای اراده کلی است که یتعلق بها، که این تتعلق، که این اراده کلی تعلق داره به اون نفس، لتنال ضربا من الاستکمال،
تا برسد به یک نوع کمالی، دست بیابد به یک نوع استکمالی، انکانه. این انکانه رو مرحوم خواجه در همون جایی که اشاره کردیم در جلد سوم فرموده، یعنی انکانه صاحب ارادت کلیه. انکانه ضمیرش برمیگرده به اون صاحب ارادت کلیه، یعنی اگر باشد اینطور که دارای اراده کلی باشه، اون وقت با این اراده کلی میخواد به کمال برسه، برسد به یه نوع استکمالی، یه نوع استکمال خاصی که در اثر اراده عقلی پیدا میشه، اراده کلی پیدا میشه. یعنی یک بار او با او و اما مسئله رو پوشش داده که نشون نده دقیقا مخالفتش با مشهور، یک بارم با انکانه، یعنی با دو پوشش اون نظر خودش رو مخفی کرده. بعدم گفته و فیه سرون. بله؟ صفحه 154 سطر 11 در جلد سوم. این مورد دوم. و سالس، اینم واو داره که افتاده، و سالس فلفصل رابع عشر من ذلک النمد. مورد سوم هم در فصل چهاردهم باز همون نمد ششم است. حیث تکلم فی کیفیت تشبه نفس بالعقل، اونجایی که سخن میگه در کیفیت تشبه نفس به عقل، که میگه نفس حرکت میکنه تا خودش رو شبیه با عقل بکنه، عقل یعنی همون موجود مجرد، برای اینکه میخواد شبیه او بشه این حرکت دوری رو میکنه. فقال، اون وقت در اونجا این عبارتش اینه: و انت اذا طلبت الحق بالمجاهدت فیه، فیه هم میخواد، فربما لا حلک سر واضح خفیون. حقونم غلطه، خفیه. در اونجا عبارت اینه که تو وقتی طالب حق باشی، خب طالب حق بودن به این نیست که آدم تو خونش بشینه تنبلی بکنه، بالمجاهدت فیه، به این که سعی بکنی در راه حق، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. فربما لا هلک سرون، اگه دنبال حق باشی چه بسا که برای شما سری روشن بشه، سری که واضحون اگه تأمل بکنی، خفیون اگر تأمل نکنی. هم میگن سهل ممتنعه، سهل ممتنعه یعنی در عین این که آسونه محاله، یعنی با یک وجه سهله، با یه وجه دیگه ممتنه. اینم عین اونه. لا هلک سرون، البته خواجه واضحون رو فرموده، یعنی واضحون اگه به خودت مراجعه کنی، خفیون اگر توجه نکنی به مسائلی که درباره نفس فلک ما گفتیم. به نظر میاد اونطوری که ما معنا میکنیم مناسب تر باشه. ور رابع، نه غلطه، خفیون، این گفته واضحون خفیون که غلطه، این تناقضه، گفته پس ما درستش میکنیم. بله؟
ادبی خوب نیست دیگه.
چی؟
واضح خفیون.
منتها عبارت شیخ اینه، حالا اینو میخواید مراجعه بفرمایی در جلد 3 صفحه 172 سطر 17، اونجا وقتی مراجعه کنید عبارت شیخ واضحون خفیونه، و خواجه هم همینطور که عرض کردیم اینو توضیح داده که چرا واضحون خفیون. منتها اون کسی که اینجا رو می نوشته گفته خب این که غلطه که واضحون خفیون، پس معلوم میشه غلط نوشته شده، درستش کرده شده واضحون حق. و رابع فلفصل تاسع من نمت العاشر، چهارمی هم در فصل نهم از نمت دهمه، که اینم دیگه من صفحه شد تو این کتابم یادداشت نکرد. فَإِنَّهُ قال، در فصل نهم از نمت دهم، یعنی آخرای کتاب، گفته ثُمَّ اِنْ كَانَ مَا يُلَوِّهُهُ ضَرْبٌ مِنَ النَّظَرِ مَسْتُورًا إِلَّا عَلَى الرَّاسِخِينَ فِي الْحِكْمَةِ الْمُتَعَالِيَةِ. سپس اگر اون چرا که اشاره می کند نشون میدهد او را نوعی از دقت، یعنی اگه کسی دقت بکنه بهش میرسه، اون چرا که تلویح به او دارد، دلالت بر او دارد، میرسونه ما رو به او نوعی از دقت. این اگر مستور است، البته مستور جز بر کسانی که ثابت قدمن در حکمت متعالیه. این تعبیر به حکمت متعالی هم یعنی اون حکمتی که تعالی پیدا کرده به توسط همین ابن سینا و فلاسفه اسلامی، همونی که مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اون چی که از فلسفه یونان در فلسفه ما هست 200 مسئله است، در حالی که تا زمان مثل ابن سینا و ملا صدرا به 700 مسئله رسیده بوده. این اگر بنا باشه این فلسفه فلسفه یونانی باشه، همه علوم مثلا میشن مال قدیم، در حالی که اینطوری نیست. علم یک بخش هایی اصلا در فلسفه وجود نداشته، ابوابی در فلسفه وجود نداشته که بعد اضافه شده، مسائل زیادی. بله یه سری مسائلش هم هست که از قدیم مطرح بوده، ولی صرف این که اونها مطرح بوده موجب نمیشه که فلسفه موجود بشه فلسفه یونانی، با توجه به این که فلسفه اسلامی بر اساس اهدافی که داشتن یه سری مسائل و اهدافی که دین به اونها القا میکرده، مسائلی مثل مثلا معاد جسمانی، مثل مباحث تجرد نفس و بقای نفس و مثلا امتناع تناسخ، که این همه بهش پرداختن با اینکه قبلی ها همه معتقد به تناسخ بودن، اینا همه به خاطر اینه که یه الهاماتی از دین گرفتن، بعد اومدن از نظر عقلی اون مسائل رو تبیین کردن. نمیدونم. ثم ان کان ما یلوهه ضرب من النظر مستورا، اگر اون چرا که دلالت میکند بر او میرساند به او ضربی از دقت مستور، جز بر کسانی که راسخن در حکمت متعالیه. که حالا اون چیزی که با دقت به انسان بهش میرسه چیه؟ ان. این در حقیقت من ان است که معلومه منش هست میشه بعد از ان، یعنی قبل از ان قیاسیه که حرف جر هست بشه. ان کان ما یلوهه ضرب من النظر من ان، که اون چیزی که یلوهه ضرب من النظر این است که لها برای نفوس فلکی، ببخشید لها یعنی برای افلاک، برای افلاک بعد از عقول مفارقه که التی لها کل مباده، بعد از اون عقول مجرد از ماده‌ای که اون عقول مفارقه برای نفوس فلکی، ببخشید برای افلاک مثل عللن، یعنی همین این عقل برای فلک علت دیگه، این علته و این معلول. میگه اونچه که نوعی از دقت به او میرسه این است که برای افلاک بعد از اون عقل مفارقی که برای اونها مثل علل هستن، این که میگه مثل علل برای اینکه خود اونها در حقیقت علل وسطیه هستن و علت مستقل حقیقی خداوند متعال، رضا از اینا تعبیر کرده کل مبادی، به خصوص مبدا علت اوله، اینا علت اول نیستن، اینا کل مبادی هستن. گفته بعد از اون عقول مفارقه‌ای که برای این افلاک مثل موادی هستن، ان لها، اون خبره ان اون لهاس نفوسن اسمشه، ان لها نفوسن ناطقه، برای افلاک نفوس ناطقه‌ای هست، این نفوس مدرک کلی، که غیر منطبعت فی موادها، که اینا منطبعه در مواد افلاک نیستن، منطبعه در جسم نیستن، جسمانی نیستن. خب اگر منطبعه در ماده نیستن پس چه ارتباطی دارن با فلک؟ میگه بل لها معها علاقت ما، بلکه برای این نفوس ناطقه با این افلاک یه ارتباطی هست، یا معها ضمیرش به مواد میشه برگرده، برای اون نفوس ناطقه با مواد افلاک ارتباطی هست. کمال نفوسنا مع ابداننا، اونطوری که نفوس ناطقه ما با ابدانمون چه ارتباطی دارن، اونا هم یه همچین ارتباطی دارن. ففیها زل موزه سرها به حقیقت، تا اینجا عبارت شیخ تموم شد، تا مع ابداننا. حالا میفرمان که در اینجا تصریح کرد شیخ به حقیقت اون سر، اینجا هم عبارت فاضل شارح تمام شد. یعنی فاضل شارح گفته که در چهار جای این مسئله رو مطرح کرده و در جای آخر که آخرای نمت آخره، در اونجا حقیقت، یعنی اون چرا که تو دلش بوده صریحا بیان کرده، و اون اینه که بالاخره افلاک نفوس ناطقه دارن، یعنی نفوس مدرک کلی. خب فصل 29
این است که نفس فلکی دارای اراده جزئی هم هست.
یعنی در فصلی که همین الان تمام شد، در صدد اثبات این بودن که اثبات کنن نفس فلکی دارای اراده عقلی است، اراده کلی است.
در این فصلی که الان میخوایم شروع کنیم، میخوایم بفرمایند که علاوه بر اون اراده کلی، یه اراده جزئی هم نفس فلکی داره. دلیل این حرف چیه؟
میفرمایند که دلیلش یک قاعده کلیه،
زیرا الرأی الکلی لا يحصل منه فعل.
رأی کلی یعنی بفرمایید اراده کلی میتونه باشه، یا نه رأی کلی یعنی اون ادراک کلی که به دنبالش اراده کلی پیدا میشه. چون میدونید که مبدأ علمی لازمه، مبدأ شوقی لازمه و بعد اراده، یعنی اینا پشت سر همن. اول علم، خب این علم میتونه تصور جزئی باشه، میتونه تصور کلی باشه. اگر مبدأ علمی تصور جزئی بود، مبدأ شوقیش هم شوق به همون جزئیه، اراده میشه اراده حسی، یعنی اراده جزئی. اگر در اینجا مبدأ علمی تصور کلی بود، شوقم به همون تعلق میگیره، اراده میشه اراده کلی یا اراده عقلی. رأی کلی میتونه رأی به معنای امر نظری باشه، یعنی فکر کلی، یعنی تصور کلی، حاصل نمیشود ازش فعلی، یعنی با کلی فعل انجام نمیشه. چرا با کلی فعل انجام نمیشه؟
لأن نسبت الکلی الى جمیع افرادهی نسبتون واحده لا مرجحه لأحدها علل باقی.
وقتی من تصمیم کلی دارم، تصور کلی رو کردم، تصدیق به فایده اون کلی کردم، خب کلی رو میخوام. کلی مصادیق متعددی داره. وقتی کسی تصور کرده رفتن به مسافرت رو برای صله رحم، خب رفتن به مسافرت برای صله رحم میشه با قطار بره، میشه با اتوبوس بره، میشه با سواری بره، میتونه زنگ بزنه تایسی تلفنی بیاد در خونه سوارش کنه بره. اینا انواع و اقسام رفتنه. صرف این که تصمیم گرفته بره موجب نمیشه که یکی از اینا رو انجام بده. رفتن صبح ساعت 7 بره، صبح ساعت 7:30 بره، صبح ساعت 8 بره، 8:30 بره. خب من تصمیم کلی دارم، تصمیم کلی اگر بخواهد فعل ازش صادر بشه باید از اون کلی یه اراده جزئی منشعب بشه، برخیزه، ناشی بشه. یعنی من وقتی اراده کلی دارم بعد یه اراده جزئی هم بکنم که حالا امروز برم، ولی اگر این اراده امروز نیاد خب همطور کلی میمونه. مثل بابایی که به بچه هاشون قول میدن که فرض کنید مثلا برات کفش میخرم، تصمیم کلیشو داره، ولی خب تصمیم کلی از اول سال تا آخر سال همیشه میشه بخری. این کی محقق میشه؟ اون وقتی که بابا پول تو جیبش باشه و تصمیم بگیره که حالا بچهشو ورداره ببره مثلا یه کفش به اندازه پاش براش بخره. اون وقتی که اون کلی شد جزئی، اون وقت فعل ازش صادر میشه. برای اینکه نسبت کلی به تمام افراد نسبت واحد است، لا مرجح لأحدها علی الباقی، با اون چه که میخواد صادر بشه که همه افراد نیست، اون چه میخواد صادر بشه چیه؟ یک فرده. کلی نسبتش به همه افراد یکسانه. وقتی نسبتش به همه افراد یکسانه، یا باید همه صادر بشن یا باید هیچ کدومشون صادر نه. چون افراد کلی بی نهایته که اصلا همه صادر شدنش معقول نیست، هیچ کدوم هم صادر نشه که اول مطلوب که الرأی الکلی لا یحصل منه فعلون. خب از اون طرف فلک اراده عقلی داره به چی؟ به این که اوضاعی رو پیدا کنه. خب از اون اراده عقلی نمیشه فعل صادر بشه، پس باید یه اراده جزئی هم داشته باشه برای اینکه فعلا این وضع فعلی رو، بعد این وضع رو که پیدا کرد دوباره اراده کنه یه وضع جدید رو، و همینطور هی مکرر مرتب اراده های جزئی مکرر و به دنبالش پیدایش وضعهای جدید مکرر، که بر همین اساسه که اون وقت این حرکت دوری ادامه پیدا میکنه. این مثل اینه که یک کسی اراده کلی تحصیل رو کرده، اونتا اراده کلی تحصیل که آدمو طلبه نمیکنه، وقتی طلبه میشه که تصمیم میگیره از خونهشون پاشه بیاد مدرسه ثبت نام بکنه، و بعد هم اراده های جزئی که هر روز اراده داره بیاد مدرسه درسشو بخونه برگرده بیاد مدرسه درسشو بخونه، این اراده های جزئی که همه از اون کلی منشعب میشن، ولی در عین اینکه اون کلی ریشه همه این هاست، ولی خود ریشه به تنهایی نمیتونه کار بکنه، باید همه این شاخه ها باشن. این توضیح فرمایش شیخ. فاضل شارح در اینجا اینطوری گفته، فاضل شارح گفته که نفس فلک، یا بفرمایید نفس نه، فلک دارای دو نفس است، یکی کلی که دارای اراده عقلی است و یکی منتبع در ماده که دارای اراده های جزئی. فاضل شارح اینطوری گفته. مرحوم خواجه می‌فرماید این یه حرفیه که هیچ وقت شیخ به این قائل نیست، نه تنها شیخ قائل نیست که هیچ کس دیگر هم قائل نیست. کسی در عالم نیومده بگه که فلک یا حتی هیچ موجود دیگه‌ای، البته چرا در مورد موجودات دیگه گفتن اشتباه شد، هیچ کس نیومده بگه فلک دارای دو تا نفسه، چون از نظر عقلی هم اشکال داره. اگه بگی فلک دارای دو نفسه، معناش اینه که هر فلکی دو حقیقته، یک موجود دو تا موجوده، چون تمام حقیقته اون شی، یا بفرمایید یکی از مقومات شی را نفس تشکیل میده بر اساس اینکه نفس فصله، و اگه یک شی دو تا فصل در عرض هم داشته باشه، در نهایه و بدایه هم داشتید که محاله، چون اگه دو تا فصل داشته باشه معناش اینه که اون جنسش دو بار تحصل پیدا کرده. اگه دو بار تحصل پیدا کرده میشه دو تا حقیقت. پس دیگه نفس فلکی در، یعنی اون فلک با این نفسی که پیدا میکنه یک بار مادهش تحصل پیدا میکنه میشه یک حقیقت، یه بار دیگه مادهش تحصل پیدا میکنه میشه یک حقیقت دیگه. پس در حقیقت هر حقیقتی میشه دو حقیقت، هر فلکی میشه دو تا فلک و این محاله. روی این حساب این که ایشون گفته فلک دارای دو نفس است، یکی کلی که دارای اراده عقلی است و یکی منتبع در ماده که اراده جزئی است، و فیه ان ذلک یقتضی ان تکون امر واحد ذاتین متباینتان، باید یه چیز دو تا ذات باشه، دو تا حقیقت باشه، حقیقتین متباینتین، دو حقیقت متباین باشه و این محاله. این معناش اینه که در عین اینکه یکیه دو تا باشه. پس این تفسیری که فاضل شارح کرده تفسیر نارواییه و مراد شیخ همون است که ما گفتیم، یعنی اینکه نفس فلک هم مثل نفس انسان میمونه که امرون واحدون مجردون یفیزو منهو صورتون علا مادت الفلک و لهو قوتو تحریک. همونی که در بحث های دیگه داشتیم، میفرمان که یه نفس داریم، نفس مجرد یعنی نفس ناطقه. از این نفس ناطقه یه صورتی افاضه میشه بر جسم فلک. ما یه جسم فلک داریم، یه قوه‌ای که حال در این جسم است. این قوه‌ای که حال در جسم است یعنی صورت نوعیه. این قوه از قوای اون نفسه. نفس یک کار رو خودش انجام میده و اون تعقله، به ذاته تعقل انجام میده، ولی ادراک جزئی و تحریک توسط اون صورت نوعیه‌ای انجام میشه که منتبع در ماده است، که این صورت نوعیه قوه ای از قوای اون نفسه، نه اینکه خود اینم یه نفسه اونم یه نفسه و این دوتا در عرض همان اونطوری که فاضل شارح گفته، بلکه به این نحوه که این از قوای اونه، یعنی تحت تسخیر این و تحت تدبیر اون عمل میکنه، همونطوری که در بقیه نفوسی که کارهای مختلف دارن اینطوری بود. یعنی در حقیقت یک نفس داریم و یک قوه داریم، نه دو تا نفس داریم. دو تا نفس که گفتی میشه دو تا حقیقت و دو تا ذات، ولی یک نفس و یک قوه در عرض هم در حقیقت قرار نمیگیره، در طول هم قرار میگیره. یکی میشه مسخر و یکی میشه مسخر. توجه دارید اینا همه برای همون اساسه که الواحد لا یصدر منه الا الواحد. الرأی الکلی لا ینبعث منه شیء مخصوص جزئی. نظر کلی، رأی البته معمولا در مورد امور ادراکی، یعنی ادراک کلی، که البته اگه ادراک کلی بود ارادش هم اراده چیه؟ کلی هست، چون نمیشه تصور کلی به دنبالش شوق به جزئی باشه. هر چی رو انسان تصور کرد شوق به همون پیدا میشه. رأی کلی بر نمیخیزد ازش چیز مخصوص جزئی، یعنی کار مخصوص جزئی رو نمیتونید با رأی کلی انجام بدید. چرا؟ فإنه لا يتخصص بجزئي منه دون جزئي آخر. برای اینکه اون رأی کلی اختصاص پیدا نمیکنه به جزئی از اون کلی دون جزئي آخر، نسبتش به تمام جزئیات علی‌السویه است. یا باید همه بی‌نهایت جزئی صادر بشه که محاله، یا باید هیچ کدوم صادر نشه که هو المطلوب. که الرأی الکلی لا ینبعث منه شیء، ازش چیزی صادر نمیشه. برای اینکه اون رأی کلی تخصص پیدا نمیکنه به جزئی از اون کلی دون جزئی آخر الا به سبب مخصص، مگر به وسیله یه عامل تخصیص دهنده. عامل تخصیص دهنده چیه؟ اینه که یه اراده جزئی پیدا بشه به یه فردی از اون کلی. من تصمیم میگیرم که نون بگیرم، بعد یه تصمیم جزئی هم پیدا میشه به این که برم حالا امروز چون وقت دیر شده از این نونوایی تافتونی، با این که نباید نونوایی تافتونی نون گرفت، نون سنگک نون سالمه، ولی چون نزدیکه میگم خب میرم از همین میگیرم. بله 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 بله. تصور جزئی از این که دید حالا اون کلی رو که میخواد انجام بده احتیاج داره به این که یه فردش رو
برعکس دیگه، اما اول حسی خیال علم عقلی دیگه.
نه نه، اون که شما میفرمایید در علمهای انفعالیه، اما اینجا علم چیه؟
فعلیه.
یعنی علمیست که میخواد منشأ پیدایش معلوم بشه. در علمهای فعلی اول کلی رو تصور میکنه، البته اون موجوداتی که تصور کلی دارن مثل انسان، حیوان البته همیشه جزئی رو تصور میکنه، اما موجودی که تصور کلی داره اول کلی معمولا اینطوره تصور میشه، بعد فردی از اون کلی رو، مثل اینکه گفتیم اول شوق پیدا میکنه به تحصیل علم، بعد میگه خب حالا تحصیل علم میشه تو شهر خودمون باشه، میتونم برم قم، میتونم برم مشهد، میتونم برم نجف، وقت بعد تصمیم میگیره برای یکیش اون یکی رو انجام میده. ها اون به خاطر اینکه حساب کرده که کدومش مثلا منفعتش بیشتره، کدومش مثلا راهش نزدیکتره. نه اون کلی نسبت به افراد مساویه، اما نسبت به شخص عالم مساوی نیست. افراد ببینید، یه وقت نسبت کلی به افراد رو میگید، کلی میگه من همه افراد منن به صورت یکسان، اما شخصی که اون کلی تو ذهنش هست نسبتش به همه افراد یکسان نیست. یه فردش رو اگه بخواد انجام بده خیلی معونه داره. یه مثل همین نونوایی که الان مثال زدم، اگه بخواد داره نونوایی سنگکی صفش یه ساعت باید تو صف بایست، اما نونوایی تافتنی نون دم دستش حاضر، خب میره نونوایی تافتنی، چون اینه اگه بخواد بره یک ساعت بایسته که به کارش نمیرسه. بله، ولی از این علم نه، اینا علم فعلیه. یعنی درسته علم انفعالی به معنای اینه که علم‌های قبلی علم انفعالیه، ولی علمی که الان من دارم به این که بروم و مثلا نونوایی تافتونی، رفتن به نونوایی تافتونی الان این علم فعلیه، یعنی علمیست که منشأ چی میشه؟ رفتن میشه. بله یه علم انفعالی از قبل دارم که از اون علم انفعالی قیاسی تشکیل میدم و بر اساس اون قیاس نتیجه میگیرم که رفتن به نونوایی تافتونی امروز چیه؟ انفع سالمتره. ولی این علم علم جزئیه و علم فعلیه، یعنی اول علم پیدا میشه، بر اساس اون علم فعل انجام میشه. ولو اون علم های انفعالی دیگه که ولو این علم فعلی من از اونها نشأت گرفته، این مثل علم مهندس، علم مهندس میگیم علم فعلیه، ولی خب علم مهندس که علم فعلیه ناشیست از یک سری علوم انفعالی. یعنی چه؟ یعنی از روز اول که رفته سر کلاس نشسته خط و سطح و حجم و اینا رو بهش یاد دادن، اینا علم انفعالی. بعد اومده در مثلا دوره دبیرستان هندسه رو در یه سطح بالاتر خونده، بعد اومده در دوره دانشگاه باز در یه سطح بالاتر، اینا همش علمهای انفعالی. ولی از این علمهای انفعالی چی پیدا میشه؟ یک طرحی که امروز خود این مهندس ابداع میکنه و بر اساس اون طرح ابداعی خودش وقت شروع میکنه به این که یه ساختمونی رو احداث کنه. این صورت علم فعلیه، ولو این که برآمده از یک سری انفعالاته، یعنی در حقیقت همه اونا معداتن برای پیدایش این علم فعلی. اینجا میدن هم پس فإن اون رأی کلی تخصص اختصاص پیدا نمیکنه به جزئی از اون کلی، دون جزئی آخر یا دون آخر، الا به وسیله یه عامل مخصصی لا محاله که بیاد مقترن بشه به اون رأی کلی. و اون عامل مخصص گفتیم رأی جزئیه، اراده جزئیه. لیسه و وحده، نیست رأی کلی تنها، یعنی هر جا فعل صادر میشه تنها رأی کلی نیست، رأی کلی میتونه باشه ولی تنها نمیتونه باشه، باید یه رأی جزئی هم بهش اضافه بشه. امروز هم الان در روانشناسی این خودش به عنوان یه فصل مطرحه که هیچ وقت با اراده کلی و با شوق کلی فعل صادر نمیشه، حتما باید به جزئی تعلق بگیره تا فعل صادر بشه. اقولو یرید ان یبین ان نفس الفلک التی هی ذات و ارادت عقلیه هی ایزن ذات و ارادت جزئیه. میخواد بیان کنه که نفس فلک که دارای اراده عقلی است، همونطوری که در فصل قبل گذشت، همین نفس نیز دارای اراده جزئی هم هست. ول فاضل الشارع جعل مبدأ اراده کلی را یک نفس مجرد و مبدأ اراده جزئی هم نفس دیگری، منتها منتبه. گفته دو تا نفس داره فلک، یه نفس مجرد و یک نفس منتبه. نفس مجرد اونیست که ادراک کلی داره و اراده کلی میکنه، نفس منتبه در ماده، منتبه یعنی مادی، نفس منتبه در ماده اونیست که ادراک جزئی میکنه و اراده جزئی داره. و ذالک شیء لم یذهب الیه ذاهب قبلا، این یه حرفیه که خود فخرازی در آورده، این چیزی است که نرفته است به سوی او هیچ صاحب نظری قبل از فخر رازی. برای اینکه جسم واحد یمتنع ان یکون ذا نفسن، یه جسم نمیتونه دارای دو نفس باشه، دو نفس ای ذاتین متباینتین، متباینین غلطه، یعنی دارای دو ذاتی که متباینتین باشه نمیشه باشه، که هوه که این جسم ابزار برای هر دوتا ذات باشه، چون میدونیم جسم در اختیار نفسه، نمیشه یک جسم دارای دوتا نفس باشه که این جسم ابزار هر دو نفس ها باشه با هم در عرض هم. پس این نه تنها شیخ نگفته، هیچ که دیگه هم نگفته. پس چیه حرف شیخ؟ بل مذهب و شیخ و ان لکل فلک نفسا واحدتا مجرده. مذهب شیخ این است که برای هر فلکی یه نفس واحد مجرد است، مثل انسان، همونطور که انسان یه نفس مجرد داره که تفیز و انها صورت جسمانیت علی مادت الفلک، که سرازیر میشه از اون نفس واحد، افاضه میشه از اون نفس واحد، یه صورت جسمانی بر ماده فلک، یعنی اون واسطه فیض است برای اینکه ماده فلک صورت خاصی رو پیدا کنه، که فتتقوم و تتقوم و ضمیرش برمیگرده به اون ماده، که متقوم بشه اون ماده فلک به اون صورت جسمانی، یعنی توسط اون نفس مجرد صورتی بر ماده فلک افاضه میشه. اون وقت پس حالا چی میشه؟ حالا اینطور میشه که یه نفس داریم، یه چیزی که توسط این نفس ساخته شده، پس میشه فاعل مسخر، یعنی چون معلول اوست و از اون طرف کاری که انجام میده کار خودشه، اما کار او هم هست بالمباشره، بالواسطه. فرق انسان در فلک در قوای نباتیه. فرقش اینه که انسان تغذیه و تنمیه و تولید مثل داره، فلک اینا رو نداره، مثل همه. پس تفیز و انها صورتون جسمانیه بر ماده فلک، که تتقوم و ماده فلک به وسیله این صورت جسمانی، تمام شد. وحیه یعنی اون نفس واحده مجردی که ازش صورت جسمانی سرازیر میشه به ماده فلک، هیه یعنی اون نفس واحده، تدر کل معقولات به ذاته ها، کلیات رو خودش درک میکنه، این نفس انسان بدون قوه بدون واسطه، و تدر کل جزئیات به جسم الفلک، درک میکنه جسم جزئیات رو به وسیله جسم فلک، یعنی به وسیله جسمی که اون قوه هر رو داره، و الا جسم به ماهو و جسم نه، به واسطه جسم فلکی که اون قوه رو داره و تحرک الفلک به واسطه تلک سوره و فلک رو به حرکت در میاره به واسطه همون صورته، یعنی همون صورت منطبع در ماده‌ای که از قوای نفس فلکی اون نفس مجرده، اون صورتی که هیه این صورت به اعتبار تحریک ها قوه، به اعتبار اینکه محرک است بهش میگیم قوه، چون قوه یعنی مبدا الفعل گفته بودیم قبلا، قوه باصره یعنی اون چیزی که ابصار رو انجام میده، قوه سامعه یعنی اون مبدا سمع. اینجا هم به واسطه اون صورتی که همون صورت به اعتبار اینکه تحریک میکنه قوه است، کم قوه است یعنی مبدا فعل است، بهش میگیم قوه ایست از قوای اون نفس مجرد. اون نفس مجرد یه قوه ای داره و اون قوه قوه محرکه است که به وسیله او جسم فلک حرکت میکنه. کما فی نفوسنا و ابداننا به عینها، همونطوری که در نفوس و ابدان خودمون به عینها چی میگیم؟ ما میگیم یه نفس مجردی هست و یه قوایی داره که تحت تسخیر او عمل میکنن. اینجا هم همینطوره. الا ما سرح بهی فی ما نقله عنه هذا الفاضل من النمط العاشر. بر من تعجب اینه که خود فخر رازی همین مطالب رو از شیخ در نمط عاشر نقل میکنه، اما وقتی میخواد حرف شیخ رو اینجا توضیح بده میبینیم جوری توضیح میده که میگه که دو تا نفس داره، در حالی که کلام شیخ فرمان طبق اون چی که تصریح کرده شیخ به او در همون عباراتی که نقل کرده است اون چیز را، یعنی اون عبارات را از شیخ، همین شخص فاضل، همین فاضل اشاره از نمط عاشر همین کتاب، با اینکه صریح عبارات شیخ در نمط عاشر اینه و خود این فاضل هم همون عبارات رو نقل کرده، ولی در این حال جور دیگه عبارات شیخ رو تفسیر کرده. ولنرجع الی المتن، حالا خوب است که به اون متن مراجعه کنیم که حالا این نمیرسیم، عرض کرده بودیم مطلبش رو. السلام علیکم.